الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 13 هم 3 تا فرع بود. فرع اولین بود که اگر روزه های ماه رمضان کلن یا بعضن در اثر بیماری فوت شده باشد و این شخص تا ماه رمضان بعدی بیمار باشد، قضا ندارد و کفاره دارد و اون کفارم یک چارک است و اگر قضا به جا بیاورد مجزی نیست و کار کفاره را نمی کند. که قسمت مهم این فرع اول گذشت، بعضی از مطالب جزئی این فرع اول مونده است. فرع دوم آن است که اگر روزه های ماه رمضان کلن یا بعضن فوت شده باشد، اما نه در اثر مرض بلکه در اثر عذر دیگر نظیر سفر، و این عذر ادامه داشته باشد، کسی یک سال مسافر بوده است تا ماه رمضان بعدی موفق نشد به روزی گرفتن، در اینجا قضا دارد و کفاره ندارد. البته احوال جمع بین قضا و کفاره است که این فرع دوم است که بخواست خدا امروز باید مطرح بشه. اما اون مطالب مونده فرع اول این است که اکنون که ثابت شد قضا واجب نیست، گرچه مرحوم صدوق چنین فتوایی را داده است، گرچه جمع بین قضا و کفاره واجب نیست، گرچه از ابن جنید نقل شده است، فقط کفاره باید بپردازد. اون کفاره چه مقدار است؟ یک. و اگر قضا به جا بیاورد کار کفاره رو می کند یا نه؟ این دو. روایاتی که در همین فرع خونده شد که صحیح و موثق و اینها رو در برداشت، ظاهر شد که یک چارک باید کفاره بده. اگر هم امر دائر شد بین اقل و اکثر، در شک اقل واجب است و در اکثر برائت جاری خواهد شد، لکن نوبت به اون نمی رسد، بلکه ظاهر این روایات معتبر اکتفای به یک چارک بود. کسانی که فتوا به وجوب دو چارک دادن، احیانا به ظاهر بعض از روایات نظیر موثقه استدلال کردن یک، و از جریان شیخ و شیخه و زل اتاش مدد گرفتن دو، اما استشهادشون به بعضی از روایات، اولا همون روایتی که دارد مدین، این نسخه مصحف و مغلوطی است که نسخه اصل همون روایت دارد کلمه مد، و همون طوری که بر مصاب جواهر حد زدن، چون در روایت دارد که مدن من تعام، این مدین خونده شد، این به جای این من میم من به صورت یا خونده شد، شده مدین، برای اینکه همین روایت نسخه اصلش نقل اصلش در مدن من تعام، و این مدین هم معلوم شد غلط است، اگر چونچه مدین بود اون تمیزش تعامن بود نه مدین تعامن، باید میگفت مدین تعامن. پس همین روایتی که دارد مدین، گذشته از اینکه نسخه اصلش و مصححش مدن من تعام است، پس خودش معتبر نیست، معارض با روایات صحاح و موثق دیگری است که دارد مدن من تعام. خب قهرن این دوچارک هن بر استحباب می شود، برای اینکه اون روایات معتبر دارد که کفاره یک چارک است، این دارد کفاره دو چارک است، خب هنوار استحباب می شود زاید دیگه. بله احتیاط استحبابی خروجن عن شبهت الخلاف. خب بنابراین اگر بخواهن به روایات باب استشهاد کنن، این شاهد ناتمام است. اگر بخواهن از جریان شیخ و شیخه و زر اتاش و امثال زالک مدد بگیرن، دو تا اشکال دارد. یکی این که در خود اونها قبلا بحث گذشت که کفاره بیش از یک چارک نیست، در اونجا همین طور بود که در اونجا بیش از یک چهارک کفاره واجب نبود و برفرض در اونجا کفاره دو چهارک باشد، تعدی از شیخ و شیخ و زل اتاش به مریض قیاس است. بنابراین کفاره بیش از یک چهارک نیست. مطلب اخیر در فرع اول آن است که حالا کسی روزه گرفت به جای کفاره، مجزیست یا نه؟ در بین بزرگان مرحوم علامه رضوان الله علیه اونم در خصوص کتاب تحریر به این میل پیدا کرد که قضا به جای کفاره می نشیند و مجزی از کفاره است و این ناتمام است. چرا؟ برای اینکه تاکنون ثابت شد که قضا نه تعیناً واجب است، نه تخییراً واجب است، نه جزءاً للمجموع واجب است. اصلا قضا به عنوان وجوب در این روایات نیامده، بلکه گفت لا قضا علی. این درباره قضا، برای اینکه تصریح کرد فرمود و لیس علیه قضا، یعنی قضا نه واجب تعیین نیست که اصلا کفاره مجزی نباشه، نه واجب تخییری است که مکلف مخیر باشه بین قضا و کفاره، و نه جزء واجب است که از ابن جنید نقل شده است که بر مکلف واجب باشد جمع بین قضا و کفاره. هیچ کدوم از این سه حکم نیست. لیس علیه قضا، این درباره نفی قضا. ظهور امر در کفار هم واجب تعیینی است. این در اصول مستحضرید که اگر امری متوجه به یک طبیعتی شد، ظاهرش اصالت است، تعیینیت است، عینیت است و نفسیت. اگر مولایی به عبدش چیزی را واجب کرد، ظاهرش این است که این شی رو باید بیاری، چه غیر این رو بیاری چه نیاری، اطلاق وجوب مستفاد از هیئت امر تعیینیت است. پس اگر چون که عبد یک عمل دیگر را انجام بدهد، مجزی از این نیست. چرا؟ چون اطلاق طلب میگوید این را خواه و ناخواه باید بیاری، چه کار دیگر رو بکنی چه کار دیگر رو نکنی. ظاهر این روایاتی که دارد یک چارک باید بپردازد، معنیش نیست که این یک چارک رو باید بپردازد، خواه قضا به جا بیاورد خواه قضا به جا نیاورد. چون ظهور وجوب در تعیین است، پس قضا گرفتن مجزی از کفاره نیست. و اون شم که از مرحوم علامه در تحریر نقل شده است، دلیلی بر او ذکر نشده. البته در بعضی از ابواب فقه مکلف مخیر بین صوم و کفاره الاخرى است، چون خود صوم در اونجا کفاره است، اگر چون که در کفاره رمضان، کفاره زهار، کفاره یمین، کفاره های دیگر گفتن صوم و اطعام، صوم و مدان یا مد، خود صوم در اونجا کفاره است، جز خصال کفارات است، جز خصال تخییری است، نه اینکه قضا باشد تا شخص مکلف باشد بین قضا و کفاره. داد که صیام مثلا 30 ایام یا اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعم، در اون گونه از موارد خود روزه یکی از خصال کفارات است، نه اینکه روزه به عنوان قضا باشد و شخص مخیر باشد بین قضا و بین کفاره. مطلب دیگر اون است که چون قضا تابع ادا نیست، به امر جدید است، یعنی اگر مکلف و به فوت شد، این چه نیست که صرف فوت مکلف و به قضا را بر مکلف الزام کند، قضا به امر جدید است. این مطلب اول. در اینجا امر جدید متوجه کفاره شد، نه متوجه صوم. این امر دوم. یعنی اگه کسی در ماه رمضان کلن یا بعضن مریض بود و اداءً موفق به صوم نشد، چون قضا تابع ادا نیست بلکه به امر جدید است، باید ببینیم امر جدید چیست. یه وقت امر جدید اطلاق آیه است که میفرماید من کان مریضن او علی سفر فعدت و من ایام اخر. این امر جدید است، چون امر اول آن است که من شهد منکم و شهر فلیسوم. حالا اگر کسی مریض بود و نتوانست روزه بگیرد فعدت و من ایام اخر، این امر جدید است. پس قضا تابع ادا نیست، به امر جدید است. این مطلب اول. امر جدید در باره کسی که در اثر مرض موفق به روزه نشد و این مرضش تا ماه رمضان آینده مستمر بود، اون امر جدید متوجه کفاره است نه قضا. فمد و علیه مد لکل لیومن ولا قضا علی. خب اگر قضا به امر جدید است و امر جدید هم متوجه قضا نشد متوجه کفاره است، خب دلیلی ندارد که قضا مجزی از کفاره باشد. پس در اون گونه از موارد که مکلف مخیر بین صوم و کفاره است، خود صوم در اونجا کفاره است نه قضا. و در این گونه از موارد که قضا و امر جدید است، امر جدید متوجه کفاره شد اصلا متوجه صوم نشد. فتحصل در فرع اول که اگر کسی در اثر بیماری تمام ماه مبارک یا بعضی از روزهای مبارک موفق نشد به روزه گرفتن و این بیماری او تا ماه رمضان بعدی ادامه پیدا کرد، خواه روی عذر بیمار شده باشد خواه عمدن خود را بیمار کرده باشد، ممکن است در اون حکم تکلیفی فرقی باشد ولی در این حکم وضعی فرقی نیست. چون بیماری چه روی عذر باشد چه روی عمد باشد، در این حکم وضعی فرقی نیست. البته در حکم تکلیفی فرق است، شخص معصیت میکند مثلا به خودش ضرر برسوند و مانند آن. چون که در باب سفر هم فرقی نیست، کسی سفر واجب برود یا سفر غیر واجب که فرع بعدی است. کسی مسافر باشد چه سفر واجب چه سفر غیر واجب، رو نمیتواند روزه بگیرد باید قضا به جا بیاورد. کسی مریض باشد چه بیماریش عمدی باشد چه روی اضطرار، نمیتواند روزه بگیرد و کفاره دارد. خب پس اگر کسی بیمار بود و در اثر بیماری تمام ماه مبارک یا بعضی از روزها را موفق به روزه گرفتن نشد و این بیماریش تا ماه مبارک رمضان بعدی ادامه پیدا کرد، طبق این روایات معتبره قضا بر او واجب نیست، لا تعیینن ولا تخییرن ولا جزءن للواجب، فقط کفاره بر او واجب است و کفاره هم یک چارک تمام است و روزه گرفتن از کفاره مجزی نیست. اینا مطالب چنگانه مربوط فرع اول. بله چرا؟ برای اطلاقات نصوص. اون اگر فرقی هست در حکم تکلیفی فرق است، کسی معصیت کرده عذاب الهی دارد. بله نگذاشت که مکلف بشود، مثل مسافرت. بله اصل مطلب اطلاقش بود من کان مریضن و علی سفرن کذا، این اطلاقش ولو مرضش رسو اختیارش باشد. بله عقل حکم نمی کند ولی عقل مستمع خوبی است. در این گونه از موارد عقل حکم نمی کند، چون حکم را نقل کرده. نقل فرمود اگه کسی مریض بود و بیماری او تا ماه رمضان بعدی ادامه پیدا کرد باید کفاره بدهد ولو عمدن، چون اطلاقش دارد دیگر. یعنی تمام این نصوصی که ما خوندیم اینا همش مطلق است. یه وقت است در اثر ناپرهیزی عمدی کسی بیمار شد، ببین حالا نه تو هم باید قضا به جا بیاری هم کفاره، یا باید قضا به جا بیاری. نه غرض آن است که این روایاتی که در باب 25 خوندیم که صحیح و موثق را در برداشت همش مطلق است. اگر تفاوتی هست در حکم تکلیفی است، یعنی در اون عذاب اخروی است اگه توبه نکرده باشه. عقل که میگوید میگوید فرق هست، اما اون فرق را که عقل نمیگوید چیست که آیا قضا باید به جا بیاره، کفاره بده، کفارش اضافه میشه، جمع بین قضا و کفاره است. عقل میگوید یه فرقی هست، البته این عقل سخن خوبی دارد، این فرق هم مقبول هم هست. اون عذاب اخروی که حکم تکلیفی است یقینا فرق دارد، یا اون محرومیت از فیض الهی فرق است. این جهت فرق. خب فرع بعدی در همین مسئله 13 آن است که روزه های ماه مبارک رمضان کلن یا بعضن در اثر عذر دیگری غیر از مرض فوت شده باشد، مثل سفر، کسی کاری داشت، تجارتی داشت، یا در ایام جبهه بود، حالا خواه این سفر عمدی باشد، روی اختیار باشد یا روی اضطرار باشد، یعنی کارهایی پیش آمده که مجبور است، خواه این سفر واجب باشد نظیر اعزام به جبهه و جا به جا رفتن منطقه عملیات، یا مباح باشد نظیر خرید و فروش کالا از منطقه به منطقه دیگر. بالاخره این عذر مستمر بود. سفر حرام باشد که روزه میگیرد که فوت نشده که. اگر سفرش حرام باشد خب روزه میگیرد. نه، برازه فرمید بحث در این است که روزه فوت شده باشد کلن او بعضن در اثر سفر. موضوع بحث دفعه دوم اینه که اگر روزه ماه مبارک رمضان کلن یا بعضن فوت شده باشد در اثر سفر، حالا اگر سفر معصیت باشد که اون روزه فوت نشده که، خب باید روزه بگیره دیگه، روزه گرفته دیگه. اگر روزه نگرفته عمدن روزه خورده باید کفاره هم بپردازد. یعنی مثلا فرض فهمید سفرش چون معصیت است باید روزه بگیرد دیگه، حالا روزه نگرفته خب عمدن معصیت کرده، قضا دارد، کفاره دارد، دمانند بهرن او خارج از بحث میشه. خب اگر چنانچه این عذرش سفر بود و در اثر سفر، حالا یا سفر واجب است یا مکروه یا مستحب است یا مباح، این چهار قسم را میگیرد. سفر اگر حرام باشد که خب شخص باید روزه بگیرد دیگر. فعل اقوا وجوب القضا و این کان الاهوت و این کان الاهوت الجمع بینه و بین المد، جمع بین قضا و بین مد اهوت است، ولی قضا واجب است. قهرن اهوت میشه اهوت استحبابی. خب پس فرع دوم آن است که در اثر بیماری نیست، در اثر سفر هست. این اسفار چهارگانه را میگیرد، یعنی واجب، مستحب، مکروه، مباح. سفر حرام یقین خارج از بحث است. اگر روزش فوت شده است اینجا آیا قضا با کفاره واجب است یا خصوص کفاره واجب است نظیر فرع اول، یا خصوص قضا واجب است که با فرع اول فرق میکند؟ معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین همین وجوب قضا است دون الکفاره، گرچه قول به وجوب جمع هم هست. برخی ها خواستن بگویند به این که بزان فرع دوم همون فرع اول است که کفاره واجب است و قضا واجب نیست، برای این که روایت فضل ابن شازان جریان سفر را به مرض ملحق کرده است. یعنی در این روایت آمده است که اگر عذر اون مکلف سفر بود یا مرض و در اثر چنین عذر روزه نگرفت باید کفاره بپردازد. لکه ما باید ببینیم مقتضای قاعده اولیه چیست؟ 1. نصوص خاصه پیامش چیست؟ 2. و اگر معارضی داشت جمع اینها چیست؟ جمع معارضها چیست؟ مقتضای قاعده اولی برابر آیه مبارکه من کان مریضاً او علی سفر فعدة من ایام اخر قضاست. به ظاهرش این است که کفاره واجب نیست 1، و اگر هم کفاره بدهد مجزی از قضا نیست 2. ظاهرش اینه. چون فرمود من کان مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر، در همین سوره آیه مبارکه سوره مبارکه بقره مکلف را به سه قسم تقسیم کرده، فرمود به اینکه یا حاضر است و سالم که من شهد منکم و شرف الیسوم روزه میگیرد، یا مریض است و مسافر و معذور است فهو من کان مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر، این دو، یا نه مریض نیست، مسافر نیست، سالمند است ولو دشوار است، فمود و علی الذین یطیقونه فدیه طعام، اونایی که باید طاقت بدن تا روزه بگیرن، طاقتشون رو صرف بکنن، باید اطاقه کنن تا روزه بگیرن، اینا نه ادا واجب است نه قضا، بلکه کفاره باید بدن مود. خب این اقسام سگانه مکلف را در این کریمه مشخص کرد. پس ای کسی سالم بود و حاضر بود ادا بر واجب است، ای کسی مریض یا مسافر بود قضا بر واجب است، اگر سالمند بود نه ادا واجب است نه قضا، بلکه کفاره بپردازد. این قاعده اولی. پس ای کسی در اثر عذر به نام مرض موفق به روزه گرفتن نشد قضا دارد، خواه این عذرش مستمر باشد تا ماه رمضان بعدی یا نه. من کان مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر، نفرمود ایام اخر بین رمضانین باشد که. این قاعده اولی اطلاق دارد دیگر. الان این عزیزانی که تو جبهه بودن پشت سر هم مسافرت میکردن چطور امکان نداشت عذرشون تا ماه رمضان ادامه داشته باشد؟ الان اینا گاهی دو سه سال وجود در جریان بیماری وجود مبارک امام صادق فرمود به این که مر علیه ثلاث رمضانات و کنتو مریضن ولم اصح فی ما بینهن، سفر تو همین جبهه های جنگ دیدی که چند نه این شخص شغل او سفر نیست، شغل او سفر نیست، قصد سفرم نکرده، یه هفته اینجا مأموریت دارن، خیال میکنه این مأموریتش در این یه هفته تمام میشه، بعد یه کار دیگه پیش میاد صحنه عملیاتون که در جان جبهه که اینطور بود که بله دیگه، یعنی مأموریت های گوناگون، این شخص مسافر شغلش سفر نیست، دائم السفر هم نیست، اتفاق افتاده، اصلا بنای او هم بر این بود که بعد از این هفته بیاد، فوراً گفتن که تو باید فرونجا بمونی، چند روز بمونی مشخص نیست، 25-6 روز اینجا مونده مرددن، کسی تا 30 روز مردد اگر بمونه بعد از 30 روز باید تکلیف تمام داشته باشه، وگرنه که تکلیفش قصر است و افطار، 25-6 روز اینجا مردد بود، بعد دستور رسید که باید ببین تو اون خاکریز اونجا رو درست کنید، چند روز اونجا میمونید معلوم نیست، 25-6 روزم اونجا مونده، خیال کرده که این کار تمام شه میاد تو شهر خودش روزه میگیره، بعد دیدن که نه حمله شروع شده، عملیات شروع شد، اینکه بود دیگه در زمان جنگ. خب حالا یا کسی دنبال کار تجاری است، یه شرکت است، حالا لازم نیست جبهه و جنگ باشد که، تو شرکت است، رفته اونجا معلوم نیست که این دستگاه را کی میخرن، 25-6 روز اونجا معطل شده، بعد خریده آمده باید اسباب یدکی رو در یه شهر دیگری فراهم بکنه، کشور دیگری فراهم بکنه، دید اونجا 25-6 روز معطل شده، بالاخره یه سال گذشت. این نه کسیر سفر است، نه قصد 10 روز میتونه بکنه، چون وضعش مردد است دیگه. الان در شرایط کنونی این فرد محل ابتلا خیلی هم هست. خب حالا این عذر که به عنوان سفر هست ادامه پیدا کرده و تا ماه رمضان بعدی تکلیفش چیست؟ قاعده اولی آن است که من کان مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر، در حال سفر که نمیشه روزه ادا گرفت، یک در حال سفر که نمیشه روزه قضا گرفت، دو در بحث های شرایط صحت سو ملاحظه فرمودید که در بعضی از موارد میشه تو سفر روزه گرفت، اونم روزه های استحبابی با نذر و اون 3 روز هم در مدینه، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه یا مطلقا که برخی فتوا دادن، وگرنه بقیه روزه ها که واجب باشد که تو سفر نمیشه گرفت که. ثلاثه فعل حج که بدل هدیه است مستثنا شده، وگرنه روزه های قضا یا روزه های ادایی که واجب هست که در سفر نمیشه گرفت. پس قاعده اولی این، نصوص هم با این قاعده اولی هماهنگه. میمونه بعضی از روایات همین باب 25 ابواب احکام شهر رمضان که از ظاهر بعضی از این نصوص الحاق سفر به مرض برمی آید. لذا بعض از مشایخ ما رضوان الله علیهم اینا فتوا دادن، احتیاط وجوبی میکردن به جمع بین قضا و کفاره، برای اینکه نصوص دیگر این چنین نیست که قضا را نفی بکند، برابر همون اطلاق آیه قضا را ثابت میکند. مستفاد از روایت فضل ابن شازانم الحاق سفر به مرض است. لذا اینا شک می چیز میکردن، میگفتن ما علم اجمالی داریم، نمیدونیم که این نظیر فرع اول است که کفاره باشد بلا قضا یا قضاست بلا کفاره. چون علم اجمالی داریم و معلوم نیست کدام یکی از این دو واجب است، مقتضای علم اجمالی وجوب جمع بین القضاء و الکفار است، احتیاط وجوب میکرد. صاحب عروه رضوان الله علیه برابر اون قاعده مشی کرد یک، و این روایات باب 25 را مختص به مرض میداند. دو، خروجن عن شبهت الخلاف احتیاط استحبابی کرده به جمع بین قضا و کفاره. سه، که این رسته در استاد امام و امثال اینان رضوان الله علیهم این راه را طی کردن. عمده روایات این باب 25 است که اگر ما از بعضی از روایات توانستیم الحاق سفر به مرض را استنباط کنیم، خب مسئله وجوب کفاره تثبیت می شود، و اگر نتوانستیم خب کفاره منفی بالاصل است، همون قضا واجب است بلا غیر. روایات باب 25 که در بحث روزهای قبل خونده می شد، همه اینها ناظر به مرض بود، الا بعضی از روایات که ظاهرش این بود که عذر لعذرن فوت شده باشد، که این عذر می توانست مطلق باشد. لکن نظیر روایت 4 باب 25، لکن چون قرینه مرض بعد او را همراهی می کند، معلوم شد که محفوف با ما یستهر القرینیت است، قدر متیقنش هم همون مرض است. اون روایت 4 باب 25 که از عبدالله بن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام است، این است که من افتر شیئا من رمضان فی عذرین، این عذر عمی از مرض، سفر، حیض، نفاس به مانند آن است. ثم ادرک رمضان آخر و هو مریضون فلیتصدق بمد لکل یوم فاما انا فانی صمت و تصدقت. اگر تا ماه مکش رمضان بعدی مریض بود باید کفاره پردازد، ولی من مبتلا بشنین عذری شدم، برای هم کفاره دادم برای هم قضا، که خب این شاهده است برای اینکه این جمع مستحب است، احتیاط مستحبی است، برای اینکه اگر حکم شرعی بود و واجب بود بر همگان واجب بود. استفاده اطلاق از این مشکل است. بله این احتمالش هست، ولی چون دارد ثم ادرک رمضان آخر و هو مریضون، این محفوف است به ما یصلح للقرینیه، استفاده اطلاق از این روایت مشکل است. وقتی ما نتوانستیم از این روایت اطلاق استفاده کنیم، قدر متیقنش همون مرض است که ای کسی در اثر بیماری روزش فوت شده است. عمده روایت 8 این باب است که جریان سفر را به جریان مرض ملحق می کند، وگرنه قبل از اینکه ما روایت 8 بخونیم، چون تمام این روایات باب 25 تا روایت 8 خونده شد، روایت 9 هم قبلا اشاره کردیم، این روایت 9 و 10 و 11 هم بی اشاره کوتاه بکنیم، تا برسیم به این روایت مفصلی که فضل ابن شازان از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل کرده و از این روایت برمی آید که وزان سفر و مرض یکیست، یعنی سفر ملحق به مرض است، به کفاره دارد. روایت نه این باب این بود که علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام نقل میکند و علیه رمضانان لم یسه فیهما، دو تا ماه مبارک رمضان برای شخصی گذشت و ایشون مریض بود و صحیح نشد، سالم نشد. ثم صح بعد ذلک، بعد از ماه مبارک رمضان دوم سالم شد. کیفه یسنا؟ قال یسوم الاخیر، برای ماه مبارک رمضان دوم روزه میگیرد و یتصدق عن الاول، برای ماه مبارک رمضان اول کفاره میدهد. به صدقت لکل یوم مدن من طعام لکل مسکین. خب این مرض مستمر است که بعد از ماه مبارک رمضان دوم خوب شد، قهرن قضای ماه مبارک رمضان دوم به جا می آورد و برای ماه مبارک رمضان اول کفاره می دهد، که اینم مطابق روایات دیگر بود. روایت ده این باب که علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر هست سلام الله علیهما، قال سألت عن رجل مرض في شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر فبرئ ما فيه، كيف يصنع؟ قال يصوم الذي يبرأ فيه، برای ماه مبارک رمضان دوم روزه میگیرد، ادا عن او قضاء، و يتصدق عن الاول كل يوم بمد من طعام، برای ماه مبارک رمضان قبلی هر روز یک چره صدقه میدهد. کی حکمش گذشت؟ روایت یازدهم که آخرین روایت باب است که از تفسیر عیاشی است، منتها مشکل سندی دارد، در این مطلب مهمی هم در بر ندارد، برای اینکه همه مطالب روایات صحیح قبلی در بیان کرده است. سألتو ابی بصیر میگه سألتو عن رجل مرض فی رمضان الی رمضان قابل، سال جدید که اقبال میکند میگن رمضان قابل، در قبال سال دابر، ولم یسه بینهما ولم یتق الصوم، قال یتصدق مکان کل یوم افتره الا مسکین بمد من طعام و ان لم یکن هنته فمد من تمر، اگر گندم نبود یه چارکم خورما میدهد، به هو قول الله فدیت فدیت و طعام و مسکین. فان استطاع ان یصوم رمضان الذی استقبل و الا فلیتربص الی رمضان قابل فیقضیه، فان لم یصح حتی رمضان قابل فلیتصدق کما تصدق مکان کل یوم افطر مدا مدا، فان صح فیما بین الرمضانین فتوانا ان یقضیه حتی جاء رمضان الاخر فان علیه الصوم و الصدقه جمیعا. یعنی اگر خوب شد در ماه رمضان، بین دو تا ماه رمضان خوب شد، درمان شد و توانی کرد، ون یوسستی کرد، سهلنگاری کرد، قضا به جا نیاورد تا ماه رمضان بعدی، باید هم قضا به جا بیاورد هم کفاره. بله خب، حالا این فقط چون سؤال از مرض کرد، این مفهوم ندارد که مرض سفر اینجور نیست، در خصوص سؤال سائل آمده. پس این روایت چیزی جدیدی ندارد. یقظ صوم به تصدق بن عید انهو زی از ذالک الصیام. عمده آخرین بحثی که در نوبت امروز داریم همین روایت هشت باب یزفنج. در این روایت جریان سفر به مرض ملحق شده است. محمد ابن علی ابن حسین مرحوم صدوق رضوان الله علیه در علل و همچنین در عیور به اسناد عن الفضل بن شازان عن الرضا علیه السلام فی حدیث، این حدیث مفصل است، اون گوشه که مربوط به افطار است و صدقه و غذا در اینجا آمد. الان قال فلمه ازا مرز الرجل او سافر فی شهر رمضان فلم یخرج من سفره او لم یقو من مرضه حتی یدخل علیه شهر رمضان آخر وجب علیه الفداء للاول و سقط القضاء. پس درویش آزام میگد که من از دست امام رضا سلام الله علیه سوال کردم چرا اگر کسی در اثر مرض یا سفر در ماه رمضان اولی موافق به روزه گرفتن نشد و این عذرش ادامه پیدا کرد فقط باید کفاره بدهد و قضا ندارد؟ این همشه مفروغ عنه گرفته که وزان سفر و مرض یکیست. مراد فرمید فلمه ازا مرز الرجل او سافر فی شهر رمضان فلم یخرج من سفرهی او لم یقوی من مرزه، تا ماه رمضان بعدی فقط باید کفاره بدهد قضا ندارد. و ازا افاق بینهما او اقامه ولم یقضهی وجب علیه القضاء والفدا، ولی اگر بین دو تا رمضان یا اقامه یا افاقه حاصل شد، یا اقامه در باره سفر یا افاقه از مرض، یا مرضش برطرف شد یا سفرش به اقامه تبدیل شد و روزه نگرفت، با جمع بکند بین قضا و کفاره. قیل لأن ذلک الصوم انما وجب علیه فی تلک السنه فی هذا الشهر فاما الذي لم يفق فانه لما مر عليه السنه كلها وقد قرب الله عليه فلم يجعل له السبيل الى ادائها سقط عن وكذلك كل من قلب الله عليه مثل المغمى عليه مغمى الذي يغمى عليه في يوم وليله فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه السلام كل من قلب الله على العدل فهو اعذر له. سرش اینه که اونجا معذور بود و هر جرا که شخص معذور باشد خدا عذر او رو میپذیرد و قضا بر او واجب نیست، اما میچرک کافی است. ولی کسی که افاقه حاصل کرد یا اقامه، از مرض افاقه حاصل کرد یا از سفر اقامه حاصل کرد و عالمن و آمدن قضا به جا نیاورد، باید جمع بکنند. خب این حدیث مفصل است و اونچه که محل استشهاد است همین است که وزان سفر و مرض یکیست. ازا بعضی آیون احتیاط وجوبی کردن، لکن همونطور که مرا خوی رزمارال بحث مبسوطی دارن، این است که مشکل سندی داریم اینجا. مرحوم صدوق رزمارال علی هم اصلش این بود که این روایات اهل بیت علیه السلام رو جمع بکنن. بعضی از این افراد ناشناس به عنوان مشیخه جزء مشایخ اجازه صدوقان، این یه مطلب. صرف مشیخ بودن گرچه جلالت شأن می آورد، اما وساقت نقل را که مشکل فقیه را حل کند نمی آورد. دو، صرف این که این شخص آدم بزرگیست، خب ما احترامش میکنیم، اما حالا در مقام تعبد فرمایش رو بر ما حجت است، ما که نمیشناسیم که. صرف مشیخ بودن، از مشایخ بودن، راوی بودن دلیل بر وثاقت نیست. این یک. شما بخواهید اون بزرگوار را از جای صدوق بشناسید، مرحوم صدوق هم که شما تعهد نداد که لا یروی الا عن ثقه. که بعضی ها میگن من فقط از کسانی نقل میکنم که ورود وثوق منه. خب شما میگید اون چرا که ایشون در مقدمه گفت منزله توثیق دیگه. اگر بگوید لا عروی الا عن ثقتین، همین توثیق است. یه همچه اصل کلی که از صدوق بیاد نمونده که. دو، همه مرحوم صدوق رضوان الله علیه این بود که در بلاد بگردد، هر کسی حدیثی پیش اوست از او ضبط کند. بسیاری از این احادیث مرحوم صدوق در خصالش، در عیونش میگوید که من این حرف رو رفتم در شمال در فرون شهر از فرون راوی سوال کردم، رفتم در جنوب از فرون راوی شنیدم. این رو تو خصال دارد، در عیون دارد که من رفتم فرون شهر این حدیث رو نقل کردم. اینطور نبود که ایشون همش تو قم باشد و احادیث جمع بکند، که تو خصال دارد، تو عیون دارد که من رفتم فرون شهر فرون را حدیث از فرون راوی گرفتم. همه او این بود و در وسع او هم نبود که همه اینها را ارزیابی کند که بگد اینا بواسطه. پس صرف این که بعضی ها در طریق مرحوم صدوقان وثاقتش احراز نمیشد، وقتی وثاقتش احراز نشد، آدم نمیتواند در مقابل نصوص دیگر یا در مقابل آیه بگد که این قضا واجب نیست یا جمع بین قضا و کفاره واجب است. فتحصله که در فرع دوم قضاست ولا غیر، البته خروجن عن شبهت خلاف جمع بین قضا و کفاره احتیاط مستحب است. حالا فرع سوم میموند. والحمدلله رب العالمین.